أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. خب بحثمون رو ادامه بدیم. اون چه که در مجموعه آیات و روایاتی که در مورد آینده بشریت وجود داره این هستش که انقلاب اسلامی از اول برای آینده و مقدمه سازی آینده دیده شده و امام زمان علیه السلام قرار نبود که با زور بیاد و خودش رو حاکم بکنه بر مردم. به حضرت گفتن چرا امام زمان از قدرت و زور استفاده نمی کنه؟ حضرت فرمود که پدرش از اون بهتر بود. اگر قرار بود که او با زور خودش رو تحمیل کنه بر مردم، پدرش این کارو میکرد. رضا باید جامعه با آزادی و اختیار خودش رو در اختیار آقا امام زمان علیه السلام قرار بده، مردم بخوانش و قطعا ظهور ناگهانی همچین محصولی رو نخواهد داشت. برای این لازم بود در قطعه ای از زمین یک انقلاب به اسم ایشون انجام بشه و بعد رفته رفته مردم آمادگی داشته باشن، پذیرش داشته باشن، عشق ایشون، دلدادگی ایشون، شناخت به ایشون ایجاد بشه تا واقعا مردم بخوان حقیقتا ایشون رو، و تا این زمینه تدریجی و فرهنگی فراهم نشه و حضرت صاحب یک پایگاه فرهنگی، نظامی، سیاسی، اقتصادی نشه و صاحب لشکر نشه و به تعبیر قرآن صالحین تکثیر نشن، این ظهور اساساً امکان پذیر نیست. برای همین هم مقام معظم رحمه فرمود اگر انقلاب اسلامی نبود ظهوری هم اتفاق نمیفته. این خیلی صریح فرمایش ایشون، اگر انقلاب اسلامی نبود ظهوری هم اتفاق نمیفته. این مقدمه سازی لازمه. در مورد سیره اهل بیت علیهم السلام توضیح میدادیم، گفتیم که امام رضا علیه السلام فرمایشات مهمی رو درباره قوم داشتن و به خصوص حضرت معصومه و اینکه حضرت معصومه چه نقشی داره که ما دیگه نرسیدیم اینها رو کامل برای عزیزان بیان بکنیم، ولی کاری که امام رضا علیه السلام کرد کار بسیار بسیار مهمی بود. این بود که امام رضا به محض اینکه وارد ایران شد نامه ای نوشت به تمام امامزاده ها در مدینه و اطراف، گفت همه بیایید ایران، تمامو به دعوت کرد که همه هجوم بیارن بیان ایران، کسی نمونه اونجا. این باعث شد که ظاهر قضیه یه ظاهرسازی بود و اینکه اینا میخوان بیان ایران و دیدن امام رضا، این بهانه کار بود. ولی خب از اول هم نقشه اینجوری بود که هر کس بره یه قسمتی از ایران مستقر بشه. چون شما کن احادیث مربوط به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها مربوط به امام ششمه، مربوط به پیغمبره. از پیغمبر ما حدیث داریم در دفن حضرت معصومه، از ائمه دیگه حدیث داریم. معلوم بوده از اول. امام صادق علیه السلام فرمود که در مورد حضرت معصومه جملات خیلی مهم می دارن و اون این استش که دختر من اونجا دفن میشه و نگاه کنید می فرماد که خدا حرمی داره که اون مکه است، امام صادق علیه السلام پیامبر حرمی داره و مدینه است، امیرالمومنین حرمی داره کوفه است، و ان لنا حرمن، ما اهل بیت حرمی داریم، و هو بلده قم و ستدفن فیها امراه من اولادی تسمى فاطمه من زارها وجبت له جنه. در آینده و ستدفن، یعنی در آینده نزدیک، دفن میشه در این شهر از اولاد من زنی، امراه من اولادی، زنی از امت من که تسمى فاطمه، در عبارت دارید که تسمى فاطمه بنت موسی، دختر موسی است، من زارها وجبت له الجنه، هر کس او رو زیارت بکنه بهش بر او واجب میشه. این سرمایه‌گذاری خیلی مهمیه که از اول اینو انجام دادن اهل بیت، همین ثواب زیارت ها. برای اینکه این مراکز تمدنی شکل بگیره واقعا. این همه ثواب ذکر کردم برای زیارت که مردم تشویقشن برن و بعد اون مراکز حوزه های علمی، مراکز اقتصادی، بازار، تجارت، مراکز دیگه اطراف اینها ایجاد بشه تا اون مراکز تمدنی شیعی شکل بگیره. باز در یه روایت دیگه امام صادق علیه السلام می‌فرماید که اتدری لما سمی قم قلت الله و رسوله و انت اعلم. یکی از یارانش با من عفان بصری میگه تو میدونی چرا قم قم نامیده شده؟ او میگه که خدا و رسولش و تو عالم تر هستید. حضرت فرمود انما سمی قم لان اهله یجتمعون مع قائم، برای اینکه اهل قم جمع میشن اطراف قائم آل محمد صلوات الله علیه. و یقومون معه با او قیام خواهند کرد و یستقیمون علیه با او استقامت میکنند، میمونند پاکار حضرت، همراه او پایداری میبرزند و ینصرونه و حتما یاریش میکنند قائم. و خیلی صریح این فرمایشات، فرمایشات بسیار صریحی هستش. بنابراین معلوم بوده حضرت معصومه قرار نیست بره خراسان، ولی بهانه چی بوده؟ بهانه این بوده همه باید برن خراسان. برای همین مسیرها کلا عوض میشه، یعنی شاه چراغ احمد ابن موسی و محمد و خاندانشون بچه‌هاشون سید علاءالدین حسین گروه دیگه اینها، اینا اصلا از فارس میرن، از مسیر فارس میرن و اونجا مرکزی رو تشکیل میدن، بعدم به شهادت میرسن. حضرت معصومه میاد قم و عده زیاد دیگری هم بعدم میان. اون یکی پسر حضرت، حضرت حمزه میاد شهر ری، بعد داداش امام رضا، یکی از خواهرش میره رشت. از خونم خدمتتون که امامزاده صالح و اینها میان سمت تهران و همینجور پخش میشن اینا تو اقصا نقاط ایران پخش میشن، برای اینکه بتونن مراکز تمدنی رو هم حوزه های علمیه بزنن، دانشمند تربیت کنن و کار فرهنگی بکنن و هم بعد از مرگشون قبر اینها بشه زیارتگاه و مراکز تمدنی شیعی بشه، چون کشور کشور سنی بوده دیگه، ولی عشق اهل بیت داشتن. اینها میرن به مرور زمان، به مرور دقت کنید اون سنت هیچ وقت تغییر نمیکنه، به مرور اینا کار فرهنگی کردن، بزرگان، علما، حوزه های علمی، دانشمندان، و تا یواش 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 کشور ایران در زمان صفویه دیگه آماده میشه که تشیع رو کامل بپذیره. این دین رسمی ما اون موقع میشه دین تشیع، میشه کشور یک دست شیعه بنیانگذاری میشه تا آماده بشه برای مقدمه سازی ظهور امام زمان و بعد انقلاب اسلامی که ما هم آیه در موردش داریم، هم روایات متعدد داریم، تا شکل بگیره انقلاب اسلامی، تا یواش 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 اون مقدمه سازی برای ظهور انجام بشه. نکته مهم این هستش که همه چیز از اول به اصالت حضرت مهدی معنا پیدا میکنه. دین خدا وقتی میگه لیوظهره علی الدین کله با مهدی معنا پیدا میکنه، آیات آینده با مهدی معنا پیدا میکنه، آیاتی هم که در کتابهای آسمانی قبلی هستن با مهدی معنا پیدا. من حتی رئیس زرتشتیای ایران رو دیدم، یه جلسه داشتیم در مورد به اصطلاح همین آینده، ایشون خودشون فرمودن که اون کسی که در اوستا آمده به عنوان آینده ساز همون حضرت مهدی از جلال، با همین لفظ هست، ایشون همین کلمه دعا رو هم همینجوری خودشون گفتن همون حضرت مهدی از جلال تعالی فرجه و شریف هست که قرار بیاد و این کار رو انجام بده. اونی هم که ماش اعتقاد داریم حضرت مهدی هستش. و خیلی مهمه، همه ادیان منتظر بودن، قرآن داره این انتظار رو تشویق میکنه، آیات متعددی رو بهش اختصاص داده، هم در مورد اصل آینده و هم در مورد آینده سازان، مقدمه سازان ظهور مهدی و حکومت مقدمه. و قول معروف اون اصطلاح معروفی که بین علمای تاریخ هست ممهدون هست، ممهدون للمهدی، یعنی مقدم سازان ظهور مهدی. این خیلی خیلی اصالت داره. و ببین تمام ائمه از اول این 13 تا به عنوان مقدم ساز اون عمل میکردن، یعنی اینجوری نبوده که حواسشون نه حالا مهدی خودش خواهد آمد این کار میکنه، اینجوری نبوده که از پیغمبر که میاد دین خودش رو مهدوی تعریف میکنه، افضل الاعمال انتظار الفرج، افضل العباده انتظار الفرج، افضل جهاد امتی انتظار الفرج، خود پیغمبر اصلا بیشتر عمل میکنه. بلکه پیغمبر عابدتر از بقیه مردمه، عاملتر از بقیه مردمه، مجاهدتر از بقیه مردمه. برای خود پیغمبر باید بیشتر از همه در مقدمه سازی ظهور و انتظار فرج نقش داشته باشه. لذا پیغمبر چقدر زیبا نقش خودش رو ایفا میکنه و در زمان خودش یک کشور بزرگی مثل یمن رو پیغمبر به دست امیرالمومنین شیعه می‌سازه تا اینا زمینه ساز بشن و برای آینده. بنابراین همه امیرالمومنین مقدمه است. خودشون هم جالبه که تصریح میکنن حضرت مجتبی مقدمه است، این همه وسط راهی هستن. امام حسین مقدمه است. امام حسین به قدری این مسئله مهمه که سید الشهدا میفرماید که لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، یعنی اگر درکش کنم من تمام عمر خادم این آقا هستم. شما دیگه بزرگتر از امام حسین دارید؟ با عظمتتر از امام حسین دارید؟ میگه من اگر این آقا رو درک کنم در تمام عمر خادمش هستم. امام زمان کیه؟ امام زمان اونقدر عظمت داره که میفرماید که من اراد ان ينظر الى آدم، من خلاصه میکنم حدیثشو، و من اراد ان ينظر الى سام الى نوح الى شیس الى ابراهیم الى موسی الى عیسی الى محمد صلی الله علیه و آله وسلم. الى علی و الى الحسن و الحسین فانزا، من همه اینا هستم، من همه اینها هستم. زد دین از اول خلقت آینده نگران طراحی شده. زد شما هر جا زیارتنامه میخونید باید تو زیارتنامه اعتراف بکنی، به زبان بیاری که این کسی که من دارم الان زیارتش میکنم وارث آدمه، وارث نوح، در زیارت ائمه همه داریم، وارث ابراهیم، وارث موسی است، وارث عیسی است. باید بیاری به زبان که بفهمی که یک جریان تاریخی از مردان بزرگ و الهی و اولیای خدا و انبیا و ائمه و اولیا و شهدا و صدیقین یک مسیری رو طی کردن تا رسیده دست ما الان به ارث. ما هم وارث همه اینها هستیم. ما هم وارث آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر و امیرالمومنین هستیم. بذار شما هیچ زیارتنامه نمیخونید که این عقیده رو به شما عرضه نکنه. میگه وقتی میخواید سلام بهش بدی حواست باشه این یه آدم ورقلمبیده تنها تو تاریخ نیستش. این شخصی که تو ما داری باید زیارت بدید بدون همه اون دردها، همه اون نقشه ها، همه اون آرمان ها، همه اون مصائب رو به ارث برده تا رسیده به این. اونم نقش خودش رو بازی کرده. امام رضا که میرسی میگه السلام علیک یا وارث نبی الله، یا وارث امیرالمومنین، یا وارث الحسن و الحسین، دقیقاً همین کلمه ها، یا وارث علی ابن الحسن، یا وارث محمد ابن علی، یا وارث جعفر ابن محمد، یا وارث موسی ابن جعفر، بعد به حضرت میرسی تمومه دیگه. اما وقتی که میرسی امام هادی رو زیارت میکنی، امام عسکری رو زیارت میکنی، بقیه هم دوباره باید بیاری تو وراثت. این باید باشه. لذا این بخش مهمی از ملاقاته که تو وقتی داری ملاقات میکنی بفهمی این شخصیت که این معنای چیه؟ معنای این هست که هر کس امام رو یا حضرت معصومه رو به معرفت زیارت کنه بهش برش واجب میشه. پس دقت کنید وقتی میگن اگر با معرفت زیارت کنی، معرفت یعنی چی؟ یعنی بفهمی که این آدم چه نقشی داشته، جایگاه این آدم چیه. اینا دونه به دونه توی این نقشه‌ای که تا برسه به امام زمان هر کدوم زمان خودشون سهم خودشونو بازی کردن، داشتن مقدمه سازی می‌کردن. مثلا امام حسین علیه السلام می‌فرماد من خادم این آقا هستم، در یه روایت دیگه داره من سرباز این آقا خواهم بود، سرباز این آقا خواهم بود. امام باقر علیه السلام همین جمله رو داره، بازم امام صادق همین جمله رو داره، لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگر من درکش کنم تمام عمر خادم او خواهم بود. یک کسی که 13 تا معصوم عشقشون خدمت به این آقاست. این آقا کیه؟ و ما چقدر سهلنگاریم تو خدمت به این آقا. مثلا برنامه تو زندگیمون از صبح که از خواب پا میشیم تا شب چقدر داریم برای مقدمه سازی ما ها. ما الان چه نقشی داریم واقعا تو ظهور؟ یکی باید فکر کنیم، چون باید فکر نکنه بعدا خجالت زده میشه جلو آقا، شرمندگی میکشه آدمو. کسی که ائمه افتخارشون، کیفشون، لذتشون و شرافتشون رو به این میدونن که در رکاب ایشون باشن. امام رضایی که این همه سرمایه گذاری میکنه که همه امامزاده رو بکشونه تو ایران تا ایران رو شیعی بکنه، و چقدر زمان خودش الان نمیرسیم اینها رو بگم، زحمت کشید اون 3 سالی که در ایران بود تا شهادتش، چقدر زحمت کشید تا بذر تشیع رو به اقصی نقاط ایران برسونه، او یه دعا داره، حتما بخونید اینو، یادداشت کنید. روزای البته همه روز میشه خوندش، ولی جمعه ها بیشتر وارد شده. دعاش اینه: اللهم ادفع عن ولیک و خلیفتک و حجتک. با این شروع میشه دعای سلامتی میخونه بر امام زمان، و بعد میگه خدایا ما رو از اعوان و انصار او قرار بده در دنیا و آخرت. یه کاری کن من امام رضا روز قیامت در زمره انصار مهدی محشور بشه. میدین چی داره میگه حضرت؟ امام رضا میگه یه کاری کن باباشه، میگه آقا یه کاری کن خدا روز قیامت من در دنیا و آخرت، خیلی جالبه، در دنیا و آخرت از اعوان و انصار این آقا باشم. بعد میفهمد که لا تستبدل بنا غیرنا فإن استبدالك بنا غیرنا عليك يسير و هو علينا كثير. خدایا ما رو یار حضرت قرار بده، کسی رو جای ما نذار. و این کار برای تو ساده است، ولی برای ما خیلی سنگین تموم میشه که تو اگر لیاقت کمک به امام زمان رو از ما بگیری بدیش به کسی دیگه. اونجایی که امام حسین میگه من سرباز او هستم، حماقت یک کسی این عشق، این میل تو وجودش ایجاد نشه. آقا من برم، باید برم تو زیر چادر حضرت، باید برم یه کاری برای آقا بکنم، باید یه نقشی در ظهور آقا داشته باشم، باید یه سهمی در ایجاد اون تمدنی که ایشون میخواد ایجاد بکنه، تمدن مهدوی و دولت کریمه ایجاد کنم. لذا شما نها کنید در تمام شبهای ماه مبارک رمضان، هر شب به شما میگن دعا افتتاح بخون. اصلا دعاهای ماه رمضان همه مهدوی طراحی شده. در دعای ماه رمضان ما یه دعا داریم، گفتن هر کس بخونه گناهان گذشته و حال و آیندهش هم آمرزیده میشه. ای بابا یعنی چی؟ میگه هر چی گناه گذشته کردی آمرزیده میشه، هر چی گناه الان بکنی آمرزیده میشه، هر چی گناه بعدن هم بکنی آمرزیده میشه. یعنی چه دعاییه؟ دعای فرج امام زمان. بعد از هر نمازم وارد شده: اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اشبه كل جای اکس و کلا اوریان. خب این کی تحقق پیدا میکنه؟ زمان ظهور دیگه. دعای شما دعای فرج میخونید، ولی دعا کننده بدون عمل فرمود مثل تیراندازی که کمان ذهن نداره. اگه اینو میخونی باید تلاش بکنی براش، برای همه مفاسدی که در جامعه اسلامی است باید مصلح باشی، برای دفع فقر فقرا، دفع اسارت اسرا، برای برطرف کردن غم همه باید خیر بشی، همه وجودت این دعا باشه. خودت مستاق این دعاشو، اگه گناهی هم از تو صادر بشه، شده بود در گذشته، همش آمرزده میشه. اگه حال آینده پات لغزید، خدا به خاطر اینکه تو دیگه یک فرد نیستی، تو یک شأن الهی پیدا کردی، جزء شؤون ربوبی هستی خودت، دیگه یه فرد نیستی تو اصلا. این دعا انسانو از فردیت نجات میده، انسانو از خودخواهی ها نجات میده، انسانو از حسادت ها، مسابقه ها، مقایسه ها نجات میده. کل فقیر، کل جائع، کل مریض، اصلح کل فاسد من امور المسلمین، کل اوریان. اگه یک کسی این اهل این دعا بشه، همه چیزش آمرزیده است. و بعد خیلی دعا دارم، تمام دعای ماه رمضان مهدوی طراحی شده. میگه هر شب افتتاح بخونید. قبل از افتتاح چند تا دعا وارد شده؟ بعد از افتتاح، خب خود افتتاح که دیگه اللهم انا نرغب الیک دولتا کریمه. ما تمام ای هر شب میگه بخون: خدای من همه عشقم دولت کریم است، تو عز به اهل اسلام و اهل، که تو اسلام و اهل اسلام به عزیز کنی در اون، و تو ذل به نفاق و اهل نفاق و اهل نفاق رو، منافقین رو ذلیل بکنی. ولی خودتو داری میگی و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک، ما تو اون حکومت جزء دعوت کنندگان مردم به طاعت تو باشیم. مقاماتتون رو میگه از الان بگیرید، از الان فکر اون دولت کریمه باشید. و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک و القادت الى سبیلک، ما رهبر باشیم به راه تو، جایگاه تو از الان مشخص کن و نقششو همین الان قبل از ظهور بازی بکنی تا اون موقع بدنش. دولت کریمه. دولت کریمه برخلاف همه دولت‌های کره تاریخ بشر هیچ مسئولیتی به کسی نمیدن و هیچ حاکمیتی به کسی نمیدن مگر اینکه این شخص سنخیت با خود حضرت داره، به میزان سنخیتش با حضرت جایگاه داره. اینجوری سی نفر بشه رئیس جمهور بی‌لیاقت، یعنی آدم جامعه باشه، خائن باشه، بشه وزیر، بشه نماینده مجلس، خائن باشه. نه، اونجا تو اون دولت کریمه هر کسی به جایی میرسه لیاقتشو داره، پارتی بازی نیست اونجا، ولی باید قبلش خودش آماده کرده باشه. لذا دائما تو زیارت ها میگن شما خودتون برای اون دولت آماده بکنید و حتی از خدا بخواید اگر مردید زنده شید بیاید برید تو اون کاراتو انجام بدید. خدا رحمتون امام امت رو، همیشه دعای خیلی التزام داشت به دعای عهد، فهمون اگرم مردم بعد از منم بخونم برام. خیلی مهمه جایگاهی انسان تو اون دولت کریمه، یعنی این با اون شخصیتی که همه ائمه افتخارشون خادمه اوه، این شخص سنخیت پیدا میکنه. تو ماه رمضان چیکار کرده خدا برا ما؟ اللهم انا نرغب الیک. و بعد حالا رغبت ها و شکایت های فرد، تو بخش آرزو ها توضیح دادم، رغبت ها و شکایت های شخص قیمت شخص رو مشخص میکنه. چیزایی که شخص رو مخش اذیتش میکنه نشون میده این آدم آدم بزرگه یا آدم کوچیکیه. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا. خدای ما شاکیم، واقعا شکایت دارم، ناراحتم، اذیت میشم از این که پیامبر به ما نیست، از این که ولیمون غایبه، از این که دشمنامون زیادن، از این که دوستانمون کمن. خب اگه شاکی هستی راست میگی، بعد راست بگی، آدم با خدا میخواد حرف بزنه دیگه، دروغ که نمیتونه با خدا بگی که. این خدا ما عربی خوندیم که خودم نفهمیم چی میگیم، راست و دروغش دیگه بماند، نه بفهم چی میداری میگی. اگه شاکی هستی پس عمل کن برای کاهش کثرت دشمن، عمل کن برای برطرف کردن قلت خودتونم، عمل کن. الان ما زنامون نمیرن باردارشن، مردامون الان همتی ندارن برای بارداری، برای بچه دار شدن. خیلی گناه، خیانت بزرگی به امام زمان، به جامعه اسلامی، به آر، به همه انبیا و به خود این بچه ها نظر تربیتی، خیانت بزرگیه. دوتا بسه، یکی بسه، دوتا بسه، خیلی گناه بزرگیه، گناه معصیته. کس قلت عددنا، بچه باید بیارید، توکلتون هم به خدا باشه. حرفای شرکامیز هم نزنید، کی تربیتش میکنه، کی هزینهش رو میخواد بده، شما رو کی تربیت کرد، شما رو کی هزینتون رو داده. شما بی تربیت هم به دنیا بیارید، یعنی بچه بی تربیت، بی تربیت، بی تربیت، الان مطمئن باشید از اولیاء خدا میشه، رستگار میشه. اصلا این حرفای شیطانی نزنید، اصلا این حرفو نزنید، عمل باید کرد. ما شاکی هستیم. و بعد شب 23 میگه تا صبح بگو اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن. بالاترین حرف، بالاترین حرف. و شب قدر بیشترین قدر تو باید تو پیوند با صاحب قدر بگیری. قیمت هر شخص، قدر هر شخص شب قدر معلوم میشه، اونم با صاحب قدر نسبتش باید مشخص بشه. تو هر چقدر با صاحب قدر، یعنی آقا امام زمان، نسبت داشته باشی، نقش داشته باشی تو اون ظهور، تقدیراتت از حالت فردی خارج میشه. بعضی شب قدر عرضه دارن فقط تقدیرات یه نفر رو میگیرن، بعضی تقدیرات 10 نفر رو میگیرن، بعضی تقدیرات 100 نفر رو میگیرن، بعضی تقدیرات 100,000 نفر رو میگیرن، بعضی تقدیرات میلیونی میگیرن، بعضی تقدیراتشون با خود امامه. یعنی انقدر میتونه تقدیر جمع کنه شب قدر که با امیرالمومنین و هم درجه امیرالمومنین با خود آقا امام زمان مشهور میشه. اینا توضیح دادم روشاشو در کتاب نقش انسان در تقدیرات. خود ما باید تقدیراتمون رو مشخص بکنیم، با انتخابایی که میکنیم، با تدابیری که میکنیم، با نقش ریزی و برنامه ریزی که داریم، باید خودمون تقدیراتمون رو بیشتر کنیم. تنبلی، بی‌حوصلگی، بی‌خیالی، بی‌فکری، اینا رو بذاریم کنار. مثل ائمه که تمام عشقشون خدمت به امام زمان بوده، تمام دلدادگیشون سربازی زیر چادر حضرت بوده، بریم کمک بکنیم، بریم برای این تمدن کار بکنیم، برای این دولت کریمه کار بکنیم، نقش داشته باشیم تو این دولت کریمه و برنامه ریزی هامون رو همه چیز، خانوادگی، علمی، نمیدونم اجتماعی، سیاسی، معنوی، عبادی رو تنظیم کنیم بر اساس اون دولت کریمه. باید نقش داشته باشیم در برطرف کردن موانع ظهور، نقش داشته باشیم، کار بکنیم. انشاءالله بعد از اون یه مقدار بیشتر تو این زمینه توضیح میدم، چون میخوام چند تا چیزا معرفی کنم به شما. صلوات خط بفرمایید. عزیزانی که برنامه گرفتم، من دو سه تا چیز توصیه کردم، گفتم به همه توضیح بدین. ببینیم ما هر چقدر به ظهور امام زمان نزدیک شیم، این جزء مسلماته، شیاطین جنی من الجنت و الناس و انسی حملاتشون بیشتر خواهد شد. اینو شما مطمئن باشید. برای همین ریزش هم بیشتر میشه. یعنی امام صادق فرمود به خدا قسم ظهور اتفاق نمیفته مگر اینکه شما قربال شید و قربال شید و قربال شید. این حمله زیاد میکنن به ما. حالا از شبکه‌های مجازی و جاستان‌های دیگه شما بگیرید که حمله میکنن تا شما رو ببرونن، ماها رو ببرونن. و شیاطین جنی هم نزدیک میشن. جن‌ها به ما نزدیک میشن، تاثیرگذار هستن. این کتاب رو من برای همه، این کتاب معمولی نیست. اسمش هست صحیفه جامعه. با صحیفه‌ای که تو خونه‌ها دارید خیلی فرق داره. اون که شما دارید اسم صحیفه چیه؟ کامله. این حدود 6 تا از صحیفه های امام سجاد جمع شده. این کتاب کتاب قدرتیه، یعنی از شیر مرغ تا جون آدمیزاد هر مسئله داشته باشید راهاشو خیلی دقیق و موضوعی تقسیم بندی کرده، بهتون میگه راجع بدخواهاتون، دشمناتون، نمیدونم اگر کسی سحری کنه، جادوی کنه، نمیدونم تجاوزی به حریم انسان بشه، مشکلات مالی، مشکلات اقتصادی، مشکلات کاری، نمیدونم مشکلات خانوادگی، ارتباط با بچه‌هاتون، هرزهایی که برای خودتون و همه خانوادتون لازم هست، دقیق و تخصصی تو این توضیح داده شده. حالا اگر امیرشب من وقت کردم، چه نحوه بهره برداری و استفاده قدرتی از این کتاب، آخر در جلسه یادم باشه آقای دکتر یه توضیح بدم. این کتاب فوق‌العاده است، باهاش اونس بگیرید، حتما تو خونه هاتون باشه، به هر کس هم واقعا عاشقشید، دوستش دارید، از اقوامتون، نزدیکاتون، چون کتاب خیلی محدود چاپ شد. من 30 سال بود اینو داشتم به صورت عربی و خیلی تلاش کردم بتونم فارسیش کنم. آخر امسال که تصمیم گرفتم ترجمه کنم، الحمدلله پیدا کردم. یه ترجمه مال خیلی سال 90 بود، اونم داشت خاک می‌خورد. خلاص رفتیم کلی التماس کردیم که چون نویسنده از دنیا رفته بود و وارثا بودن، به وارثا خواهش کردیم که اجازه بدن یه مقداری ما از این، یعنی خودشون چاپ کردن به ما دادن، ما هم اینا نگه داشتیم برای عده‌ای از کسانی که اهلش هستن. اینو حتما، کتاب قدرته، خیلی بهتون آرامش، قدرت، نشاط و موفقیت ده. کاری که شما باید سالها زحمت بکشید برطرف کنید مشکل رو، این خیلی زود برای شما برطرف میکنه. از این کتاب قدرت دقیقاً استفاده بکنید. خیلی ما برای دعاها رو فارسی، اونا که عزیزانی که عربی بلد نیستن اصلا نرید سراغ عربی، چون اثری نمیبینید. حتما چجوری بخونید؟ فارسی بخونید تا بتونید قدرت ایجاد بکنه تو شما. اینو دیگه اصلا فراموش نکنید، به همه عزیزانتون هم بدید. نکته دوم، یه داروی استراتژی هست که عزیزان گفتن اینو شما چطور برنامه ها نوشتید، چون یه داروی استراتژی تازه اختراع شده، توی یک شرکت دانش بنیان این دارو رو اختراع کرده. یه داروی استراتژی هست، داروی معمولی نیست. این دارو حدود 14 سال روش کار شده، از تقریبا 2-3 سال پیش روش عملیات‌های تستای مختلف انجام شد، تستایی که باید وزارت بهداشت انجام میداد، حتی اخلاق یک، اخلاق دو، اخلاق سه، همه رو گذروند. و ولی چون با منافع خیلی ها تو کشور، به خصوص دولت قبلی منافات داشت، اجازه ندادن این دارو بیرون بیاد. الان هم که اومده خیلی بد براش اسم گذاشتن، گذاشتن نیکووید، یعنی رفع علائم کووید، در حالی که این فقط این نیست. یعنی کسی که بخواد کووید نگیره مطلقا، اینو اگه بخوره روزی دوتا، یا اگه گرفته 4 تا میل بکنن، هر 6 ساعت کاملا کووید از بین میره. و کار دیگه ای که این میکنه این استش که این دارو سیستم ایمنی رو به شدت بالا میبره، به شدت بالا میبره. و ضد کیست، فیبروم، از خودم خدمتون که تومورها هستش، از خودم خدمتون که چیزایی که میتونه بدن رو خیلی اذیت بکنه. برای رویش مو خیلی خوبه، بعضی عزیزان بچه های ما ریزش مو دارن، این رو هم خوردنش خوبه، هم که توی شامپوها بریزن عزیزان، توی شامپوها رو سراشون بمالن. حالا اونا که خود همسر من هستن نه، ولی خب اونا که تازه جوون هستن دارن ریزش میکنن بهتر. اینا رو اصطلاح حتما استفاده کن. داروی فوق‌العاده مهمی هستش این دارو و خیلی از مشکلات رو برطرف میکنه. اینو حتما همه اعضای خانواده داشته باشن، البته 12 سال به بالا یا 11 سالهایی که رشدشون خوب و قوی هست اونا یه دونه بخورن، ولی معمولا روزی دو تا اونایی که خدای نکرده کووید دارن. اینم بعضی از چیزا نوشتن، اینم یکی از همونها هستش که ما البته محدود 10 تا بیشتر نتونیم براتون بیاریم. این فوق العاده است، اونایی که میخوان جوون شن، با نشاط بشن و به اصطلاح حالتای بد، حتی با شیر باید مصرف بشه دو نوبت، حتما بدون شیر مصرف نکنه، شیر داغ کم چرب، یه قاشق مربا بخوری ناشتا و یه مقام وعده دیگری که شکمتون خالی باشه، اینو حتما مصرف بکنن. این تعادل در بدن ایجاد میکنه، یه تعادل فوق العاده اما بسیار آرام بخش و نشاط آور هستش. ولی خب ما متاسفانه نتونستیم بیشتر از 10 تا بگیریم. بعدا انشالله عزیزان مؤسسی که نزدیک هست به شما بیاید تشریف بیارید اونجا، انشالله اینها رو دریافت بکنید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی